بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين من قبل از بحث تشکر بکنم از این برنامه‌ای که باز امسال آقایون شروع فرمودن این بحث تقریر قبل از بحث رو در سال گذشته این برنامه پیاده شد هم برای اون آقایون که تقریر میکنن مفیده هم برای آقایون که حضور پیدا میکنن بسیار مفیده و من تقاضا میکنم که آقایون هم شرکت بکنید هم حضور پیدا بکنید و هم خودتون هم در این برنامه تقریر عرض میکنم که وارد بشید و فوائد بسیار زیادی داره که حالا آقایونی که در سال گذشته این کار رو انجام دادن هم در فقه هم در اصول خودشون به نتایج بسیار خوبی رسیدن و انشاءالله این هم ادامه پیدا بکنه و امسال همین جزء برنامه باشه انشاءالله. این که آقای مسئول آقای فاضلی هم میخواد آقای شیر محمدی هنوز نیومدن نه سال گذشته ایشون تنظیم میکردن حالا آقای ایدری به زحمت رو بکشیم هر روزی که یکی از آقایون انجام بودن برای فردا رو معین کنیم که کدوم از آقایون میخوان تقریر بکنند و اونهایی که بنا دارن به جناب عالی مراجعه کنند و ثبت نام بکنند. خب بحث در این بود که آیا این آیه شریفه فمن اعتدا علیکم فاعتدوا بمثل ما اعتدا علیکم آیا مدعا و مذهب مشهور را اثبات میکنه یا خیر؟ مشهور قائلن به این که در باب زمان در نسلیات باید نسل پرداخت بشه و در دینیات باید قیمت پرداخت بشه. آیا این آیه شریفه این مدعا رو اثبات میکنه یا نه؟ بیان کردیم که اینجا چهار عنوان داریم. یکی بگیم آیه دلالت بر مماثلت در اعتدا داره. دوم مماثلت در معتدابه. سوم مماثلت در مقدار اعتدا. و چهارم مماثلت در کیفیت. بیان کردیم که بزرگانی مثل مرحوم نائینی و ایروانی اینها قائلند که این آیه شریفه ظهور در مماثلت در مقدار اعتدا داره، یعنی اگر کسی بر شما ظلمی کرد اعتدایی کرد شما هم به همون مقدار بر او اعتدا بکنید، شما زائده بر او اعتدا نکنید، به همون مقدار بر او اعتدا بکنید. برخی قائل بودن بیدیم که این آیه ظهور در معتدابه داره و شیخ اعظم انصاری قائل شد به اینکه این آیه هم مماثلت در اعتدا و دلالت داره و هم مماثلت در معتدابه را. و مرحوم محقق اصفهانی نظرشون این شد که آیه شریفه اعم، این کلمه مثل اهمیت داره، اطلاق داره، هم مماثلت در اعتدا رو میگیره هم در معتدابه را و هم در مقدار را و هم در کیفیت. مرحوم محقق اصفهانی نظرشون این شد. خب اینجا قبل از اینکه ما دوبار کنیم مطلب رو دو تا نکته رو ذکر بکنیم. نکته اول این است که در کلام مرحوم اصفهانی یک تفاوتی انسان ملاحظه میکنه. از یک طرف ایشون میفرماید آیه شریفه دلالت بر مماثلت مطلقه دارد، یعنی مماثلت در اعتدال، در متداول، در مقدار و در کیفیت. اما از یک طرف در یکی از سطرهای همین بخش ایشون فرمودن مماثلت در اعتدال هم غیر و مرادت هم غیر و جائزت. فرمودن این آیه رو اگر کسی بخواد بگه فقط در اصل اعتدال شارع بخواد مماثلت رو بگه، یعنی هر کسی بر شما اعتدا کرد شما برش اعتدا بکنید، مماثلت در اصل اعتدا. مرحوم اصفهانی فرمود که این غیروزا غیرورا بکنه اونا اینجا مراد نیست. چرا؟ دیروز ما اشاره کردیم اگر شارع خواست فقط در اصل اعتدا بگه باید می فرمود فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه، دیگه فاعتدوا به مثل ما اعتدوا علیکم معنا نداره، باید می فرمود فاعتدوا علیه. پس مماثلت در اصل اعتدا رو خداوند اراده نکرده. و بعد می فرمود غیر جائزته، اگر ما بگیم مماثلت در اصل اعتدا مراده معناش این است که اگر اون مال رو اتلاف کرد ما هم مال رو اطلاق بکنیم. یا این مثال شاید در بعضی از کلمات دیگران هم آمده باشه، اگر او عرض میکنند که آمد آتش زد شما آتش بزنید، در حالی که نمیشه چنین چیزی رو گفت که شاره یا اگر کسی آمد مال کسی رو آتش زد ما هم بریم آتش بزنیم. خب خود مرحوم اصفهانی، حالا اگر خواستید باز مراجعه هم بفرمایید در صفحه 363 سطر دوم بفرماید و بناهن علال اول لا دلالت لل آیت الا علال مماثلت الاعتداء و هیت غیر مرادت هنا بل غیر جائزت هنا. جائز چه رسیده اراده بشه؟ چرا؟ از مواصل و اطلاف مال هو اطلاف. اگر بگیم مماثلت در اعتدا مراده، مماثل اطلاف اطلاف، مماثل احراق احراق، مماثل شتم شتم، در حالی که نمیشه به این مطلب ملتزم شد. خب اشکال اینه که خود شما در اونجا آمده این رو فرمودید، اما در سطر آخر همین صفحه 363 می فرمد یظهر ان المراد اعم و ان المماثله اعم من حیث الاعتداء و المعتدابه و کیفیاته. این یک نکته، این اشکالیست به کلام مرحوم اصفهانی. نکته دوم، آیا حالا اگر که کسی آمد گفت این آیه شریفه ظهور در معتدابه دارد، آیا با این مطلب مدعای مشهور درست میشه؟ مرحوم ناینی که آمد گفت آیه ظهور در مقدار اعتدا دارد و آیه ظهور در معتدابه ندارد، و شیخ انصاری فرمود نه آیه هم ظهور در اعتدا و مقدار داره و هم ظهور در معتدابه، سوال اینه. حالا آیا اگر گفتیم آیه ظهور در معتدابه هم داره، فاعتدوا بمثل ما اعتدا، ما رو بای موصوله بگیریم یعنی به مثل شیء الذی اعتدی علیکم که دلالت بر معتدابه داشته باشه. آیا با وجود این که بپذیریم ظهور در معتدابه داره، آیا معذالک آیه میتواند ادعای مشهور رو اثبات بکنه؟ به نظر میرسه که خیلی. اگر آیه شامل معتدابه هم بشود، باز مدعای مشهور اثبات نمیشه. برای اینکه اگر بگیم آیه معتدابه رو دلالت داره، تازه دلالت میکنه بر این که اگر یه چیزی از بین رفت، مثل اون چیز را، خب مثل اون چیز یعنی اون شی چه مثلی باشد چه دینی باشد، مثلش رو بدید به اون شخصی که شما مالش از بین بردید. یعنی آیه دلالت میکند بر زمان مثل مطلقا، چه در مثلیات و چه در دیمیات، در حالی که مدعای مشهور این نیست. مدعای مشهور این است که در مثلیات مثل و در دیمیات دیمه. بله خیلی میدونم. میگه مثل اون، یعنی اون شی رو مثل رو خبیل خیلی رو بود. نه ما بگیم آیه میگه مثل اون، حالا اون میگیم مثل اون مثل مطلیش چیه؟ نه دیگه قیمت رو عرف مثل میدونه. حالا اون کلام مرحوم شیخ طوسی فرمایش بود که داره عرف یا مثل این کتابی کتاب مثل مثل این فرش اون فرش. ما داریم این رو اضافه میکنیم میگیم مالیت مثل در اونه، ولی اون بیا وقتی این رو میگیم مثل این مثل اون فرشه، نمیگه مثل پوله اینه. مدعا وقتی خود اون متعذر شد و نبود میگه پولش رو بده، ولی اگر شما به اون گفتی آبور مثل این فرش رو بیا، او هم به شما پول داد، بگیری مثل اونه؟ نه خیلی خوب. نه ببینید او در سقوط زمنه، در سقوط زمان از زمنه او اثر داره، ولی اگر عرف به شما گفت برو مثل این فرش رو بیا، به یه فرش میاریم، گفت برو مثل این پیرن رو بیا، به پیرن میاریم. عرف این چنینه عرف. و حالا میرسیم انشاءالله الان کلامر به اصلاحاتی رو خواهد بیان بکنیم. عرف مماثلت رو من حیث الحقیقه و من حیث و سوره میدونه. بفرم بدار داری چه؟ ما کار به اوکرا نداریم. نه همین در آیه ایشون بزرمند کلمه مثل در آیه اومده، مثل در آیه رو عرف شامل قیمت هم میدونه. میگم نه بس. حالا پس ببینید بخواستم این نکته رو عرض بکنم. اگر بگیم آیه شامل معتدابه هم می شود، بازم بخواهیم بگیم که آقا این آیه مدعای مشهور رو اثبات نمی کنه. آیه میگه هر چیزی از بیرون بسته بیاد، هر چیزی اون چیز ممکنه به اصطلاح ما قیمی باشه، ممکنه به اصطلاح ما مثلی باشه. فرش در اصطلاح فقهی قیمیه، لباس قیمیه. آیه میگه اگر از گره برو مثلشو بیا، مثل جنونی که به حساب ظاهر مثل این هست، نمیگه برو پولشو برداری بیا. گندم که مثلی شامل میشه، فرش و لباس و حیوان و اینها هم شامل میشه. پس اینم نکته دوم. اما ما دیروز نتیجه رو چیگه اکثر بود آیه ظهور در چی داره؟ گفتیم آیه به نظر ما ظهور در مقدار داره. حالا باز برای اینکه یه مقداری روشن‌تر بشه، ما مماثلت در اعتدال رو میگیم همون فرمایش مرحوم اصفهانی درسته، اصلا نه غیر و مراد هم غیر و مراد هم غیر و جائز هم غیر و مراد. مماثلت در اعتدال بریم کنار. آیه کاری به این که به چی اعتدال بکنید نداره. فعتدو علیه به مثل من فعتدو علیکم، نمیگه به چی بر اونا اعتدا بکنید. آیه میخواد بگه آقا این اعتداء شما زائد بر مقدار اعتداء اونها نباشه. نظیر این آیه، این آیه آیه 194 سوره بقره است، فمن اعتدا علیکم فعتدو علیه به مثل من فعتدو علیکم، نظیرش آیه 126 سوره نحل، و این عاقبتم فعاقبوا به مثل ما عوقبتم به. خدا در این آیه به جای اعتدا داره عاقبتم، فعاقبوا جزا بدید اونها رو، عقاب کنید اونها رو به مثل ما عوقبتم به. این شأن نزولش قضیه جنگ احده، که در جنگ احد بعد از این که حمزه عموی پیامبر صلوات الله و سلامه علیه و علی آله بعد از این که مسله کردن حمزه رو، مسلمون ها گفتن که اگر ما دستمون به کفار و مشرکین برسه زنده هاشون رو هم مسله میکنیم. انقدر مسلمون ها ناراحت بودن که گفتن این شهید ما و کسی که از دنیا رفت و دست رشید رو مسله کردن، ما بخواییم یه مرتبه بالاتر و اضافه احیای اونها رو هم بخواییم مسله بکنیم. آیه نازل شد نه، فعاقبوا به مثل ما عوقبتم به، یعنی زیادتر از اونها شما دیگه نکنید. و خود مرحوم طبرسی در مجمع البیان می‌فرماید فعاقبوا به مثل ما عوقبتم ای به قدر ما عوقبتم به، به همون اندازه، ولا تزیدوا علی، و رو اضافه نکنید. این هم یه شاهدیست برای این که اصلا در همه آیه ما نحنفی هم به این ظهور در مقدار اعتدا داره، و وقتی ظهور در مقدار اعتدا داشت دیگه اصلا آیه ربطی به این که چی داده بشه، مثلی باشه، دیمی باشه، کاری به اینها نداره. بله؟ در ببینید حالا اونی که در این آره شما الان نگید، در اون زمان بوده، هنوز احکام همش بیان نشده بوده اون موقع، در اون اوائل اسلام که مسئله جنگ بوده شاید بله بر حسب این آیه اون موقع جایز هم بوده که اگر اینهای جنگی بکنن چند تا از سران اونها رو بردن مسلم بکنن، برای که پیامبر بعدا نهی فرمود فرمود مسله نکنه، اما به مقتضای این آیه مانعی نبسته اونم در حد افرادی که کشته میشن احیا رو هم نداره این کار رو انجام بده. اینجا
مرزت با مثلا آیه سلیمان هست، در همون آیه سلیمان هست همراه بود این تمیلت میشود، ولی مثلا ما روایت داریم که اونجا مثلا مراد از این آیه شریفا معتدفیه نه
مرزا، ما خودا قریبه نمیگیدیم که این مراد شدیم. شما چه قریبی دارید که مراد معتدا بشه؟
روایت
داریم. کدوم روایت؟
روایت هست، من
مربوط
به
رسول
همون
آیه
شریفا که اونجا مثلا
مقصود
از
بین
مسلمان
معتدا معتدا شدیم. نداریم روایت؟
هست.
حالا بیارید روایت شده بیارید. حالا من نگم
اونجا هایی که مقدار مداشته باشه اونجا چی رو تصمیم
حالا این موضوع جاییست که مسئله کمیت مطرح باشه، موضوعش نه اگر اونا از شما یکی کشتن شما یکی رو کشتن، اگر ده رو کشتن ده تا رو کشتن، بیشتر نکشتن. حالا اگر در یه جا مسئله کمیت نبود که اصلا دیگه به طور کلی منتفیه چی آنی
کنه؟
ها دیروز که ما عرض کردیم، حالا نظر خود ما اینه آیه شریفه در این که دلالت بر مقدار میکنه تردیدی نیست، به نمیمه اون چیه در اون روایت دیروزم آمد کیفیت هم باید نمیمه بکنیم، یعنی نتیجه میشه که آیه شریفه دلالت دارد بر مقدار اعتدا و بر کیفیت اعتدا، اما دیگه دلالت بر معتدابه و دلالت بر مماثلت در اصل اعتدا نداره. بله نظر ما همینه. حالا بیرسیم اون اینجا دونش دارم فای فرعال کلام امام رو میگیم که ایشون مخواد بفهمه که مربوط به جنگ این مسائل بعد حالا این رأی عرض میکنم روشن شد کامل.
یعنی اگر مثلا ایشون یک
کیلو فرض کنیم جنگ رو از ما شما تا یک کیلو آیه فقط نظر به مقدار و کیفیت داره. میگه اگر این آدم تو گوش شما تو خیابون زد یک بار زد، شما یه بار تو همون خیابون در قلبش بزنید. آیه دلالت داره، یعنی مقدار و کیفیت دلالت داره. اما معتدابه آیه دلالت اگر اون یکی رو گندم از شما تلسته شما یکی رو تلاش سلام بکنید. نه آیه دیگه چی بود؟ اما چی؟ متنابه چیه ساکته، کاری به اون نداره. نه اینکه بگیم اونو مطلق میگذاره که هر چی میخواد باشه. این اشکال شما در فرض شده آیه از جهت متنابه مطلقه، دیگه هر چی میخواد باشه.
این چرا متنابه شما
میتنشه؟ دلالت نداره برای یه در مقام بیان اون نیست، در مقام بیان متنابه نیست که آقا مرتدابه چی باید باشه؟ گندمه باید گندم باشه، جوه باید جوه باشه، لباسه باید لباس باشه یا پولش باشه. در مقام بیان این
میشه.
دیروز جواب دادن مثلا دو اگر دقت فرموده باشید، دیروز گفتیم که ببینید، دیروز گفتیم بین اعتدا و مرتدابه بعض موارد ملازم میشه. اونجایی که اتحاد وجودی داره ما به هزار متعدد نداره، بین مقدار اعتدا و معتدابه هم ملازمت. اونجایی که در معتدابه مسئله کمیت و زیاده و نقصان مطرح باشه، اما اگه در یه جایی در معتدابه کمیت مطرح نیست، کسی که تو حرم زنا کرده، در این زنایی در حرم در معتدابه بی کمیت مطرح نیست، زنای عمل شنیع قبیحی است که انجام شد. این مثل گندم نیست که بگیم 5 کیلو 10 کیلو، نه. حالا اینجایی که مقدار در متداول معنا ندارد، مسئله کیفیت مطرح میشه، اتحاد در کیفیت. اجازه فرمایید بخواد بخواد بحث دوبار بکنیم. پس ببینید آقا، شما اول در این راه استنباط و اجتهاد اول باید روشن بکنید. اگر یک کسی به شما بگه آقا این آیه اعتدار رو میگه، معتدابه رو میگه، مقدار اعتدار رو میگه، کیفیت رو میگه، این رو باید کاملا روشن بکنیم. به نظر ما تا اینجا روشن شد. حالا مطلبی رو اینجا مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف داره، کلام ایشون رو میخوایم بیان بکنیم. مرحوم اصفهانی میفرمد تو این آیه شریف ما کلمه مثل داریم. مماثلت چهار نوعه. یک مماثلت مطلق و من جمیع الجهات. مماثلت مطلق و من جمیع الجهات، مماثلت من حیث و ذات و من حیث و صفات و من حیث المالیت و القیمه. مماثلت من جمیع الجهات، مماثلت من حیث الذات و صفات و المالیت. سه تا عنوان. بگیم آقا این فرش مثل من جمیع الجهات این فرشیه یا اون فرش او از حیث ذات تمام نحوها و خصوصیات این رو داره، از حیث استفاده همه رو داره، از حیث مالیت هم این هزار تومانه، اونم هزار تومانه. این رو میشه این مماثلت مطلقه. دو، مماثلت فقط من حیث ذات و استفاده. ممکن است که این فرش شما برید، شما یک فرش اینچنینی رو یک سال پیش طلب کردید، حالا یه فرشی از حیث ذات و صفات میاره به این آدم دیرید، اما امروز تو بازار کسی اون فرش و پول براش نمیده، مالیت نداره، اما از حیث ذات و صفات مثل اون نیست که طلب شده. سوم، مماثلت من حیث المالیت. مماثلت من حیث المالیت همین که عرض کردن، فرش از بین رفته، شما رفت پول آوردی از اول، بگیم آقا این پول مثل این فرش فقط فی جهت المالیه و مماثلت من حیث المالیه داره. این سه، چهار، مطلق المماثله. ایشون میگه مطلق المماثله یعنی بگیم آقا یه مماثلتی باشه، بخواد مماثلت اولی باشه، دومی باشه، سومی باشه، مطلق المماثله. حالا خوب اینجا رو دقت کنید، کلام مرحوم اصفهانی رو داریم بیان میکنید. مرحوم اصفهانی میفرماید اگر از ما سوال بکنن آقا مماثلت عرفی یعنی چی؟ کدوم یکی از اینا مثل عرفیه؟ ما میگیم مماثلت دوم. مماثلت دوم یعنی اگر شما این فرش رو از بین بردید، یه فرشی که به حسب ذات و صفات مثل این آوردی دادی، این مثلشه، ولو اون زبانی که شما این فرش رو میارید بیدید یه ریال کسی تو بازار باقید تو پول نده، اما این قدش، اندازش، مترازش، نخش، شکل ظاهری، همه چیز هم روز کرد میرسه. مرحوم محقق اصفهانی میفرماید به نظر ما مماثلت عرفیه همین مماثلت من حیث ذات و صفات. مرحوم شیخ انصاری اگر مقاصد رو دقت کرده باشید، اگر از شیخ سوال کنیم که آقا مراد از مماثلت عرفیه چیه، شیخ میفرماید مماثل عرفی هم مماثل اوله، یعنی اونی که هم من حیث ذات و صفات مثل باشه و هم من حیث مالیت و قیمت. پس ببینید بین خود فقها در اینکه مثل عرفی چیه اختلاف. در دنبال مرحوم اصفهانی میفرماید که بله، ما اگر چشممون رو روی کلمه مثل در این آیه ببریم، بریم سراغ غرض عقلایی، بگیم ما در اغراض عقلاییه اون چه که غالبا نقشدار مالیته، شما این فرش رو از اون طرف میشه، غرض اصلی اون پولشه، مالیتشه. در غرض عقلایی دیگه مماثلت من حیث ذات و صفات وجود نداره، غرض عقلاییه مالیت. حالا بله فهم رو هم از حیث غرض همینطور بردید، یعنی این نکته رو دقت کنید، اگر حاشیه مرحوم اصفهانی رو رجوع و مراجعه می کنید که باید هم مراجعه بکنید، ما یه وقت اسمیم آقا آیه رو بخواییم معنا کنیم، توی آیه کلمه چی آمده؟ مثل آمده، فعتدو علی به مثل معتدو علی بود. مثل رو میبریم در خانه عرف، بگیم ایوها العرف مثل چیه؟ خب اینجا دو نظره، اصفهانی میگه مثل یعنی مثل من حیث ذات و صفات، شیخ انصاری فرماید مثل نه، هم من حیث ذات و صفات مثل عرفی، هم قیمت هم بود. اما یه وقتی اسم کاری به آیه نداریم، بگیم آقا در باب زمان یه چیزی که طلب میشه عرف و عقلا میگن غرض اصلی مالیت اینه، مالیتی که و قیمتی که آوردی دادی مسئله تمام میشه. حالا این دو یه نکته خیلی دقیقی مرحوم اصفهانی داره. بگیم خب جناب اصفهانی شما که میفرمایید مثل مراد مثل عرفیه، پس در اونجایی که سر شما رو طلب کردن بعد یه سال دیگه برن یه فرشی در ذات و صفات و رنگ و خصوصیت و اندازه مثل همون آوردن به من دادن، اما به طور کلی از قیمت ثابت شده این فرش، کسی تو بازار این فرش رو نمی‌خره. پس باید بگیم اینجا ذمه بر این میشه؟ می‌فرماید نه. می‌فرماید ما گفتیم مثل عرفی، مثل من حیث و ذات و صفاته، اما ببینید چقدر این من دقت کرده در اینجا. می‌فرماید چون آیه شریفه در مقام تضمین و در مقام تقریمه، آیه شریفه میخواد بگه این بیچاره که مالش از بین رفته زیگیرش بیا. از این جهت که آیه شریفه در مقام تقریمه، در این مثال که مثل از قیمت افتاده باید فرش رو بیاره بده، پولش هم باید بیاره بده. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد اگر کلام شیخ انصاری رو گفتیم در دل مماثلت عرفیه قیمت و مالیت وجود داره، یعنی اگر حرف شیخ رو زدیم بگیم آقا این فرشی که همون عرفی داری میدیم قیمت ندارد، عرف رو مثل نمیدونیم. اما رو حرف مرحوم اصفهانی این فرشی که همون آورده مثل هست عرفت، اما چون آیه در مقام تقریمه ما لزوم ادای قیمت و ادای مالیت رو از این که آیه در مقام تقریم هست استفاده می‌کنیم. پس ببینید مرحوم اصفهانی می‌فرماید در میان احتمالات اربعه، احتمالات اربعه چی شد؟ یک، مطلق مماثلت مطلقه، که مماثلت مطلقه یعنی من جمیع الجهات، من از ذات و صفات و مالیت، این احتمال هم. دو، من جهت ذات و صفات. سه، من جهت مالیت. چهار، مطلق المماثلت. اجازه بفرمایید مرحوم اصفهانی از این سوال کنیم آقا اگر احتمال چهارم رو پذیرفتیم نتیجه چی میشه؟ مطلق المماثلت. اگر گفتیم آیه می‌فرماید اگر این فرض طلب شد مطلق المماثله به عنوان زمان کافیه، می‌فرماید یتخیر الزامن بین المثل و القیمه، زامن مخیر بین که مثل رو بده یا قیمت رو بده. این نتیجه احتمال چندم؟ چهارم. احتمال چهارم چی بود؟ مطلق المماثله. میریم سوال میکنیم از مرحوم اصفهانی نتیجه احتمال سوم چی؟ احتمال سوم چی بود؟ منش مالیه و گفتیم اون مربوط به اغراض اغلایی. مرحوم اصفهانی فرمود روی احتمال سوم فقط باید پول رو بیاره بده، حتی اگر یه فرشی منش اندازه و منش مقدار منش استفادن باشه مثل اون لازمش بده، پولش بیاره بده کافی. اما روی احتمال اول و دوم باید بره این فرش رو داره بیاره بده. اگر این فرش وقتی داره میده از مالیت هم ثابت شده، علاوه بر پولش هم باید بپردازه. این نتیجه این احتمالاته. میفرماید به نظر ما مرحوم اصفهانی از هر این احتمالات احتمال دومه. حالا حتما امشب آیون مطالعه کنید کلام اصفهانی رو. فردا ما اجمالی از کلام مربوط ایروانی میخواییم بگیم که آدرس جمهوز ظاهرن دارم آدرس کلام ایروانی و بعدم نظر شریفی که امام رضوان الله علیه داره که اصلا امام فرمود آقا این آیه اصلا ارتباطی به بحث زمان نداره و ببینیم که مقصود ایشون چیه. ایشالله فردا هست.